قدرتمندترین ساختارهای سیاسی ایستاده، حالا باید تکلیف خودشون رو روشن می‌کردن. بودجه حزب قطع شده بود. دفاتر تعطیل شدن و برگه‌ای که روزی به اسم عضویت در حزب به همه تحمیل می‌شد، دیگه اعتباری نداشت. برای درک نقطه پایان حزب رستاخیز باید برگردیم به 11 اسفند ماه سال 1353، یعنی تقریبا 4 سال قبل. در کاخ نیاوران و در کنفرانس مطبوعاتی، محمد رضا شاه پهلوی با اعتماد به نفسی کامل خبری اعلام میکنه که به ظاهر قرار بود کشور رو وارد دوران تازه‌ای کنه. او میگه که زمانش رسیده صفوف ملت روشن بشه، احزاب موجود منحل بشن و یک حزب فراگیر و واحد شکل بگیره، حزب رستاخیز ملت ایران. محمد رضا شاه تاکید میکنه که همه مردم باید به این حزب بپیوندن. حتی هشدار میده که اگه کسی عضو نشه، یا بی وطنه و وابسته به گروهای غیرقانونیه و باید بره زندان، یا اگه مخالفه میتونه از کشور خارج بشه. این حرف به زبان ساده پایان تظاهر به دموکراسی در نظام پهلوی بود.
چون احزاب همه در راه استقلال وطن و مقدسات کار میکنن و همه هدف مشترک دارن، بهتر دونستم همه احزاب قانونی در یک حزب واحد جدید به نام رستاخیز ادغام بشن. من از این تصمیم دو هدف در نظر داشتم. در کوتاه مدت این حزب واحد با دربر گرفتن اعضای همه طبقات اجتماعی و مردمانی از هر گونه عقیده و با ماهیت لیبرالیزم سازندش میتونه در وقت و نیروی انسانی صرفه‌جویی کنه و در آینده این حزب میتونه یک مدرسه سیاسی و ایدئولوژیک تلقی بشه.
اما چرا شاه به سمت نظام تک حزبی رفت؟ تحلیل ها مختلفه. بعضی میگن چون از بیماری خودش خبر داشت، میخواست با تمرکز قدرت آینده سلطنت رو تضمین کنه. بعضی دیگه معتقد بودن شاه از قدرت گرفتن امیرعباس هویدا، نخست وزیرش که 13 سال در قدرت بود، دل خوشی نداشت و میخواست همه دستاوردها مستقیم به نام خودش ثبت بشه. این وسط بعضی چپگراهای سابق هم فکر میکردن میشه با یک حزب منضبط جامعه رو بسیج کرد. به هر دلیل حزب رستاخیز متولد شد و با سرعتی باور نکردنی گسترش پیدا کرد. حزب رستاخیز خیلی زود شاخ و برگ پیدا کرد. برای نمایش ظاهری از رقابت درونش جناحایی درست شد، مثل جناح پیشرو و ترقی‌خواه به رهبری جمشید آموزگار، جناح سازنده به رهبری هوشنگ انصاری و بعدتر جناح سوم موسوم به لیبرال یا اپوزیسیون اعلی حضرت به رهبری هوشنگ نهاوندی. کارمندان دولت مجبور به عضویت در این حزب شدند. شناسنامه روستایی ها گاهی بدون اطلاع خودشون ثبت می شد. آمار رسمی می گفت 5 میلیون نفر عضو شدند، ولی در واقعیت این حزب هیچ وقت ریشه در جامعه نداشت. انگار مثل یه ساختمون عظیم بود که روی پایه های کاغذی استواره. واکنش مذهبی ها به حزب رستاخیز سریع و قاطع بود. تنها 10 روز بعد از اعلام تشکیل حزب، امام خمینی رحمت الله علیه در نجف بیانیه‌ای صادر کرد و عضویت در حزب رستاخیز رو حرام دونست.
نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن برای عموم ملت حرام و کمک به استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشن‌ترین موارد نهی از منکر است. چون این نغمه تازه به دستور کارشناسان یغماگر برای اخفال مردم از مسائل اساسی از حلقوم شاه برخواستن تا کشور را بیش از پیش خفقان زده کنن و راه را برای مسائلی که مورد نظر آنهاست باز نماید. این عمل با این شکل تحمیلی مخالف موازین قانون اساسی و موازین بین المللی است و نزد هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد.
از همون ابتدا حزب رستاخیز با بحران مشروعیت درگیر بود. حتی ساواک در گزارش‌های محرمانه خودش هم اعتراف کرده بود که علی‌رغم امکانات وسیع، حزب رستاخیز به خاطر نداشتن پایگاه واقعی در جامعه نتونسته در مردم نفوذ کنه. حتی جلسات حزبی به ندرت برگزار می‌شد و آمارها ساختگی بود. حزب رستاخیز همون جوری که انتظار می‌رفت و طراحانش می‌خواستن به پشتیبانی ساواک بر همه امور سیطره پیدا کرد و همه چیز رو زیر نظر گرفت. همه نمایندگان مجلس عضوش بودن. نهادهایی مثل سازمان زنان و سندیکای کارگری شعبه ای از اون محسوب می شدن و در کمال ناباوری حزب حتی در برگزاری انتخابات هم دخالت می کرد. همین تمامیت خواهی و انحصار طلبی هم بود که باعث شکافت بیشتر بین مردم و حکومت شد و سال 1357 که موج انقلاب شدت گرفت، حزب تبدیل شد به نماد همه چیزهایی که مردم ازش خشمگین بودن. دولت شریف امامی که شهریور همون سال سر کار اومد، برای آروم کردن اوضاع تصمیم گرفت از حزب فاصله بگیره. بودجه حزب رو کاهش داد تا اینکه نهایتاً در سوم مهر ماه موجودیت حزب منتفی شد و در هشتم مهر انحلال رسمی اون تصویب شد. انحلال حزب رستاخیز پایان یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی محمد رضا شاه بود. پروژه‌ای که قرار بود ملت رو یکپارچه کنه، اما خودش به نماد فاصله حکومت و مردم تبدیل شد. سالها بعد وقتی محمد رضا شاه در تبعید بود، تو کتاب پاسخ به تاریخ اعتراف کرد ایجاد حزب رستاخیز یک اشتباه بود. سوم مهر ماه سال 1357 نشونه ای روشن از افول قدرتیه که تصور میکرد میتونه همه چیزو با فرمان و با زور بسازه، اما نتیجه زور چیزی جز خشم عمومی و شکست نبود. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نه گرفتم،
هم زعفرون هم زره.
آقا ببخشید، من دنبال
ما زعفرونی؟
برو بازار امام رضا، هر سوغاتی که به خیلی به قیمت داره.
نه من دنبال تمدید بیمه ماشینم. این برا کجا برم؟
اوی هم از بازارش بیمرم، اگه قیمت خوب میخوای باید از بازارش بگیری.
بازار بیمه؟ بازارش کجا؟
بیمه بازار دیگه.
خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. بیمه رو از بازارش بگیر.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09690 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. امن در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
مدیران محترم سازمان ها و شرکت ها، اگر به فکر افزایش رفاه کارکنانتان یا توسعه کسب و کار خود هستید، طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران برای شماست.
وام قرض الحسنه با کارمزد 0-4% بر اساس میانگین حساب شرکت یا سازمان در طرح یاقوت بانک قرض الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ورزش
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به روی خط ورزش. همراه با شما جدیدترین رویدادهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد. تا ساعت 9 روی خط ورزش باشید. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشورمون از امروز آغاز میشه. بر این اساس تیم تراکتور ساعت 17 به دیدار تیم فجر سپاسی میره. راست ساعت 19 هم پرسپولیس با ملوان دیدار خواهد داشت. اما مابقی بازی ها، فردا جمعه 4 مهر ماه گلگوهر سیرجان با فولاد رأس ساعت 17 دیدار خواهند داشت، خیبر خرم‌آباد با سپاهان ساعت 17، زباهن با آلومینیوم معراج ساعت 18:30، شمس‌آذر قزوین با استقلال ساعت 19 و استقلال خوزستان با مس رفسنجان ساعت 19:15. تکبازی ماده هم شنبه ساعت 17:15 دیدار بین پیکان و چادرملوی اردکان خواهد بود. جدول رده‌بندی لیگ برتر هم تا پایان هفته چهارم نشانگر اینه که تیم‌های تراکتور، گلگوهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد با 7 امتیاز از رتبه یکم تا سوم رو در اختیار خواهند داشت. شما عزیزان شنوندگی برنامه روی خط ورزش هستید که هر روز از ساعت 8:40 تا ساعت 9 تقدیمتون میشه. اما بریم سراغ لیگ آزادگان کشورمون. هفته پنجم لیگ آزادگان از روز سه‌شنبه آغاز شد و این نتایج به دست اومد. مس سونگون 0-1 به مس کرمان باغ، نساجی مازندران با برتری 1-0 نیروی زمینی رو برد و آریو اسلام شهر 0-0 مساوی با فرد البرز شد. اما دیروز هم این مسابقات پیگیری شد و این نتایج به دست اومد. داماش گیلان 2-0 به سایپا باخت، بهشت کرمانشاه 2-0 به سایپا باخت و ببخشید بهشت کرمانشاه 2-1 به صنعت نفت آبادان با برد و هوادار 0-0 مساوی شد با شهرداری نوشهر. مثل شهر بابک 1-1 مساوی با نود ارومیه، شناورسازی قشم 0-0 مساوی با پالایش نفت بندرعباس و نفت و گاز گشتساران، 0-1 به پارس جنوبی جم باخت. در پایان هفته پنجم لیگ آزادگان هوادار با 11 امتیاز در صدر قرار داره و نساجی مازندران و اون هم با امتیاز 11 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفته. ساعت 8:50 شما روی خط ورزش هستید. شجاعی رفت و برگشت. تیم نفت آبادان دیشب بعد از 4 مساوی متوالی در لیگ 1 در آبادان مقابل بعثت کرمانشاه باخت. هواداران آبادانی بعد از این باخت خانگی به مسعود شجاعی معترض شدند. شجاعی نیز ساعتی پیش با انتشار متنی در صفحه مجازی خودش از نفتی ها خداحافظی کرد. او چند لحظه بعد این متن را حذف کرد و ظاهراً از خداحافظی خودش پشیمون شد. پیش از این مهدی هاشمی نسب که در کادر فنی این تیم بود به دلیل اختلاف نظر از نفت جدا شد. شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون در خصوص جام ملت‌های آسیا گفت برای دفاع از عنوان قهرمانی جام ملت‌ها به اندونزی می‌رویم. تیم ملی فوتسال ایران با 3 پیروزی متوالی مقابل مالزی، امارات و بنگلادش 26 گل زده بدون گل خورده و با اقتدار کامل به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در اندونزی صعود کرد. تمام بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر با VAR. طبق اعلام فدراسیون فوتبال تمامی بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون در هفته پنجم با VAR برگزار میشه. این در حالیه که پیش از این برخی از بازی‌های لیگ برتر بدون VAR برگزار میشد. با این خبر اما حالا تیم‌ها دیگه نگران نبودن VAR نخواهند بود. قرعه کشی مرحله دوم جام حذفی باشگاه‌های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر امروز ساعت 11 در سالن روابط عمومی سازمان لیگ و به صورت برخط و غیر حضوری برگزار میشه. مرحله دوم با حضور تیم‌های صعود کرده از مرحله اول و تیم‌های لیگ دسته دوم برگزار خواهد شد. تاریخ پیش‌بینی شده مسابقات این مرحله 16 تا 18 مهر ماه. روی خط ورزش. ممنونیم از همراهیتون با برنامه روی خط ورزش. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده، بخشی آماده است که دعوت میکنم بشنوید. بله، میریم به سراغ آقای پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمون و از موفقیت اخیر تیم‌های ملی زیر 17 سال آقایون و خانوم‌ها خواهیم شنید.
خب خوشبختانه اتفاق به نظرم بزرگ در هندبال کشور ما افتاد. سالها برنامه ریزی کرده بودیم برای رسیدن به چنین نقطه‌ای. این تیم به نظر من 7-8 سال هندبال ملی کشور ما رو، آینده هندبال کشور ما رو تضمین کنه. خب بعد از 19 سال تونستیم کره جنوبی رو ببریم. حدود 2 دهه بود که نتونسته بودیم کره جنوبی رو تو ردای سنی ببریم. کویت رو بردیم، قطر رو بردیم، اردن رو بردیم، دیشب هم بحرین که همه شما میدونید یکی از قدرت‌های در واقع بلامنازع هندبال آسیاست. تو سال‌های گذشته هم بارها قهرمان آسیا شده، المپیک رفته، قهرمانی جهان رفته، با یک نتیجه و اختلاف خیلی چشمگیری تونستن بچه‌ها ببرن، فینالیست شدن. و ضمن این که به فینال رفتن، اتفاق بزرگی که افتاد به مسابقات جهانی راه پیدا کردن. و این نکته رو بگم، تنها دو سهمی آسیا داشت و کل کشورهایی که در قهرمانی زیر 17 سال جهان در مراکش شرکت میکنن 12 تیمن و تو این 12 تیم دنیا، تیم هندبال ما هم در جمع 12 تیم هندبال دنیا حضور خواهد داشت. این نوید روزهای خوب رو برای هندبال کشورمون میده. واقعا خستگی از تن ما در اومد. برای شاید اولین بار بود که ما هیچ تفاوتی بین بازیکنان ذخیره و بازیکنان اصلیمون نبود. هر تایمی، هر ترکیبی که کادر فنی ما که باید ازشون تشکر کنم گذاشتن جواب داد و این نتیجه همدلی، نتیجه حمایت‌های بسیار خوب خانواده هندبال و حمایت‌های خوب وزارت ورزش، کمیته المپیک. بالاخره خانواده هندبال همه جوره کنار ما بودن تو این سال‌ها. ما هم بهشون قول داده بودیم، سعی هم کردیم آدم خوش قولی باشیم، هر قولی تا حالا بهشون دادیم عمل کردیم. خدا هم کمک کرد. بالاخره گفته بودیم در پسرها هم مثل دخترانمون اتفاقات خوب و بزرگ میفته، الحمدلله افتاده. خب ما به یک سطحی در هندبال بانوان رسیدیم که واقعیت شاید دیگه مربی داخلی به دلیل اون فضایی که هندبال بانوان اون پیدا کرده شاید جوابگوی نیازهای فنی نبود. ما بعد از حدود یک سال بالاخره تلاش تونستیم با خانم آنا سبیرا که بالاخره به جرات میتونم بگم جز 10-15 مربی برجسته دنیاست، شما میدونید در رشته‌های ورزشی بانوان به دلیل اینکه از مربیان مرد استفاده میکنن، مربیان خانم بالاخره با کیفیت فنی و لول فنی بالا خیلی کم هستن. در رشته هندبال هم این چنین هست که ما به هر شکل تونستیم تو 2-3 ماه مذاکره که با ایشون داشتیم، با توجه به اینکه ایشون مربی تیم قهرمان لیگ برتر بانوان خانمای اسپانیاست، تیم ایشون فصل قبل قهرمان شد و امسال هم قرارداد داشت، یه قرارداد خوب 2 ساله بستیم. سال اول به صورت بالاخره حالا مقطعی و در شرکت در اردوها و کنار تیم ملی بودن و سال دوم کاملا دیگه با ما خواهد بود، با هیچ باشگاهی نخواهد بود. در آذر ماه هم که در مسابقات قهرمانی زنان جهان در هلند و آلمان حضور پیدا می‌کنیم، ان شاءالله ایشون به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی کشورمون خواهد نشست و قطعا از حضور ایشون در تیم‌های پایه‌مون هم استفاده می‌کنیم.
رسیدیم به ساعت 8:58، اینجا همچنان روی خط ورزشه. با هم صحبت‌های آقای پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمون رو شنیدیم. خبر رو با هم مرور کنیم. در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان، عصر دیروز لهستان به مصاف ترکیه رفت و تونست 3-0 این تیم رو شکست بده. در دیگر بازی‌های 1/4 نهایی امروز ساعت 11 تیم ملی کشورمون با چک دیدار می‌کنه و آمریکا با بلغارستان روبرو خواهد شد. تیم بسکتبال استقلال تهران که با جذب تعداد زیادی از ملی پوشان به عنوان یکی از مدعیان امسال لیگ بسکتبال محسوب میشه، یک بازیکن آمریکایی رو هم به خدمت گرفت. این بازیکن 30 ساله و 193 سانتیمتری با استقلالی ها به توافق رسیده و قراره به جمع شاگردان مهران شاهین تب بپیونده. او سابقه بازی در NBA و تیم بروکلین رو داشته و از بشیکتاش ترکیه به استقلال منتقل شده. استقلال پیشتر برای تیم بسکتبال زنانش هم 2 بازیکن آمریکایی گرفته بود. زمان برگزاری نیمه نهایی و فینال لیگ برتر بوکس مشخص شد. لیگ برتر بوکس کشورمون که از تاریخ 26 اسفند ماه 1403 با حضور 8 تیم آغاز شده بود به مرحله نیمه نهایی و فینال رسیده. طبق برنامه ریزی مسئولان فدراسیون این رقابت ها 15 و 16 مهر ماه امسال در سالن ورزشگاه شیرودی تهران برگزار خواهد شد.